رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در تاجیکستان صدها زندانی را که در سالهای گوناگون برای جنایت پس پنجره رفتند آزاد کردند. وزارت عدلیه گفته است که 697 زندانی که در بینشان 34 زن و 3 نابالغ هستند روز 22 مرد از زندانهای شهری دوشنبه، نورک، وحدت و بازداشتگاه‌های گوناگون دیگر رها کرده شدند. خبرگزاری خبر نوشته است محبوسان از مؤسسه‌های اصلاحی نظام سخت و مؤسسه مالجوی در شهر وحدت، مؤسسه‌های اصلاحی نظام سخت و نظام پرزور در شهر خوجند، مؤسسه اصلاحی نظام عمومی در ناحیه یاوان و مؤسسه اصلاحی زنانه در شهر نورک و توقفگاه تفتیشاتی در شهر باختر آزاد کرده شدند. رهایی زندانیان بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم کرده شدند صورت میگیرد که این فرمان روز 20 مرد امضا شده است. یک روز بعد از صدور این فرمان مقامات خبر دادند که برای اجرای این سند 53 زن و 147 مرد را از زندانهای یاوان و نورک آزاد کردند. همراهی آنها 23 نابالغ هم رها شده است. فهرست نام آنهایی را که از ادای مینبعدی جزا آزاد شدن نشر نکردند و از این رو معلوم نیست در میان آزاد شده ها شخصانی نیز هستند که به قول نزدیکانشان با اتهاماتی ساخته و یا دارای انگیزه‌های سیاسی به محبس انداخته شدند. روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در 3 سال پیش تا کنون تقریبا 100 هزار سرباز و نظامیانش را تلف داده است. این خلاصه یک تحقیق بخش روسی بی بی سی، وبسایت میدیازون و گروه از اختیاریان است که اطلاعات درباره مرگ سربازان را از منابع باز جمع می‌آورند. مؤلفان تحقیق با تکیه به اطلاعات به دست آورده‌شان نام 99113 نظامی روسیه را معلوم کردند که در جنگ به هلاکت رسیدند. در تحقیق آمده است نصف از تلف شدگان افرادی بودند که تا آغاز جنگ هیچ ارتباط به ارتش و یا گارد ملی روسیه نداشتند و یا چهاریک کشته شدگان اختیاریان بودند. به قول کارشناسان نظامی ممکن است تلفات نظامیان روس بیشتر باشد چون اطلاع به دست آمده از 45 تا 65 درصد معلومات درباره کشته شدگان را در بر میگیرد. در یک تحقیق دیگری در آخری سال که رسانه‌های میدیازون و میدوزا نشر کردند آمده است تا آخر سال 2024 ارتش روسیه در جنگ با اوکراین 156 هزار نفر را تلف داده است. نه روسیه و نه اوکراین آماری رسمی درباره تلفات سربازانشان در جنگ را نشر نمی کنند، ولی بر طبق ارزیابی های خدمات جاسوسی کشورهای غربی ممکن است در این جنگ صدها هزار نفر جان داده باشند. جورج گلزمن، یک شهروند آمریکا که روز 20 مرد از بازداشت در افغانستان آزاد شد، به ایالات متحده برگشت و به دیدار همسرش رسید. گلزمن 66 ساله پس از نخستین سفر یک مقام بلندپایه آمریکا به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 از بازداشت رها شد. حکومت طالبان گفته است که شهروند آمریکا را به عنوان حسن نیت به رئیس جمهور دونالد ترامپ و مردم ایالات متحده آزاد میکند. جورج گلزمن که تعمیرگر هواپیما و شهر اتلانت هست، ماه دکبر سال 2022 هنگام سفری سیاحی در افغانستان بازداشت شد. حکومت آمریکا می گفت که طالبان او را به ناحق دستگیر کردند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، آزادی گلزمن را گام مثبت و سازنده خوانده و گفته است که مقامات قطر که میزبان اساسی مذاکرات میان طالبان و آمریکا بودند در طرح رهایی گلزمن نقش داشتند. او افزود که این موضوع بیانگر آن است که هنوز آمریکایی های دیگر در افغانستان در بازداشت هستند. محمود حبیبی، یکی دیگر از شهروندان ایالات متحده است که از سال 2022 به این جانب در اسارت طالبان در افغانستان است. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته است تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین تا کنون 1300 پریخ را در کشور بخار و نابود کرده است که عاقبت آن مشکلات زیادی اکولوژی و بد شدن نیکو احوال مردم در آسیای مرکزی است. سراج الدین مهریدین در این باره در یک نشست سازمان ملل در باره پریخ‌ها و ذخیره‌های آب در جهان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه روز 22 مرد با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت که سراج الدین مهریدین ضمن سخنرانی در این روز نقش کلیدی پریخ‌ها را همچون منبع اساسی آب آشامیدنی برای میلیون ها نفر بخصوص در آسیای مرکزی قید کرده، ابراز داشت که پریخ‌های بزرگ تاجیکستان همچون برج آبی منطقه خدمت میکنند. منبع اساسی آب در تاجیکستان پیرخوا هستند که 8% قلمرو کشور را تشکیل میکنند و مساحت عمومیشان بیشتر از 11000 کیلومتر مربع است. سرچشمه 60% ذخیره آب آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان است، ولی عین زمان میلیون ها نفر در کشور از دسترسی به آب پاک یا شامیدنی محرومند و از منابع آبی آلوده استفاده میبرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید. نشانیش رو که میدونید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، روز 18 مارس از قطعی سرمایه گذاری نسبت به آژانس رسانه های بین المللی آمریکا یا USAGM به دادگاه شکایت کرد. رادیوی آزادی بخشی از این آژانسی است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در بیانیه که رهبریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی نشر کرد، آمده است که شکایت خود را به دادگاه آمریکا در ناحیه کلمبیا سپرد. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همچنین از کری لیک و ویکتور مورالیس بنابر قطع بودجه این بنگاه خبری نیز شکایت کرده است. ویکتور مورالیس مدیر اجرایی موقت آژانس رسانه های بین المللی آمریکا و کری لیگ مشابه ریوز که میگوید اختیارات مدیر اجرایی موقت به وی واگذار شده است. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه خود گفته است جدا نکردن بودجه که کنگره قبول کرده است پایمال قانون های فدرالی است، از جمله قانون اساسی ایالات متحده. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، روز 18 مارس در بیانیه گفت حالا وقتی واگذاری میدان به تبلیغات و سنزور دشمنان آمریکا نیست. ما باور داریم که قانون طرف ما را میگیرد و جشن مرگ ما توسط استبدادگران در سراسر جهان زود هنگام است. این شکایت پس از آن صورت میگیرد که رهبریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه رسمی اقدام آژانس رسانه های بین المللی آمریکا را در قطع بودجه این رسانه غیر قانونی و نقض قانون اساسی آمریکا خوانده بود. طبق قرار کنگره، حدود 140 میلیون دلار باید از سوی این سازمان در اختیار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قرار بگیرد، ولی آژانس رسانه های بین المللی آمریکا از جدا کردن این بودجه پیشگیری کرده است. با گفته رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این مقدار پول در قانون مالی سال 2024 ذکر و برای سال 2025 نیز تمدید شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز 14 مارس درباره اختصار شدید بودجه هفت نهاد، از جمله آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا، دستور داد. چند ساعت پس از نشر این فرمان، نامه با امضای کری لیک، مشاور آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا رسید که طبق آن یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قطع گردیده است. در حالی که رسانه‌های چین، ایران و روسیه از قطع بودجه رسانه‌های چون رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، صدای آمریکا و رادیوی آسیای آزاد خوشحالی کردند، شماری از کشورهای عضو اتحاد اروپا و بسیاری از نهادهای حامی آزادی و رسانه‌ها و همچنین مطبوعات بین‌المللی حمایت خود را از ادامه فعالیت رسانه‌های دولتی آمریکا اعلان کردند. از جمله این موضوع را روز 17 مارس یان لیپاوسکی، وزیر کارهای خارجی چخیا، در نشست دیپلمات‌های ارشد اروپایی در بروسل در میان گذاشت که تا کنون آلمان، آستریا، شوئیسیا، دانیا، بلژیک، اسلوونیا، لهستان، جمهوری چک، لاتویا، لیتوا و استونیا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. موضوع قطع کمک به رسانه‌ها در آمریکا هم واکنش‌های را به میان آورد. جن شاهین، سناتری آمریکایی از حزب دموکرات از کمیته رابطه‌های خارجی سنات گفت آخرین تلاش حکومت ترامپ برای از بین بردن نهادهایی که از سوی کنگره تأسیس و تامین مالی می‌شوند و معلومات دقیق و بی‌طرف را در اختیار صدها میلیون نفر در کشورهای قرار می‌دهند که آزادی مطبوع در آنها موردی حمله است، عهده‌داری آمریکا به دموکراسی را ضعیف می‌کند. آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا برای تقریباً 361 میلیون نفر با 50 زبان خبر و اطلاع پخش می‌کند. بودجه برای سال 2025 950 میلیون دلار بوده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روانه می‌شود. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رسانه مستقل و زیر چتر آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا است که از حساب یاری به بازگشت کنگرس کار می‌کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیرانی کارهای خارجی اتحادیه اروپا حمایت مالی احتمالی را از رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، به طور مختصر بررسی کردند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. موضوع را روز 17 مرد یان لیپاوسکی وزیر امور خارجه چخیه در نشست دیپلمات‌های ارشد در بروسل در میان گذاشت. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان لهستان، لاتویا، استونیا و لیتوا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا است. بنا به نامه‌ای که روز 15 مرد از این آژانس دسترس شد، یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگرس برای رادیوی آزادی قد گردیده است. یان لیپاوسکی وزیر کارهای خارجه چخیا با ضرورت کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تاکید کرد و فعالیت این رسانه را چراغ برای ساکنان کشورهای خود کمدانیست. نمایندگان چخیه پیشتر طرح اظهارات را به همکاران خود در اتحاد اروپا پیشنهاد کردند که در آن از حالت پیش آمده با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی شدیداً نگرانی شده است. در سند گفته شده است که این رسانه ده ساله‌ها باز به مردم کشورهایی که پشت پرده آهنین قرار دارند اخبار دقیق و بی‌طرفانه پیشنهاد می‌کند و احتمال قطع کار آن توفه برای مخالفان اروپا خواهد شد. دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی سه دهه باز در شهر پراگا، پایتخت چخیه قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 14 مرد درباره اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا دستور داد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و صدای آمریکا بخشی از این آژانس هستند. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع بودجه را هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواند. او در بیانیه گفت آیت الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند. افسود او، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی رسانه مستقل و زیر چتر یو اس ان جی است که از حساب یاری به بازگشت کنگرس کار می‌کند.
اگر کرسی رئیسی یک حزب را دادن اینقدر دشوار باشد، پس رحمانوف کرسی پریزیدنتی را چرا دهد؟ محمد اقبال صدرالدین مدیر پایگاهی اصلاح و یکی از نمایندگان مخالفین تاجیک در بیرون از کشور با بیان این جمله ها خواهان استعفای داوطلبانه محی‌الدین کبیری از رهبری حزب نهضت اسلامی شده است. در این باره من سرانگزی نوروز شاه گزارش دارم. فعالیت این حزب که زمانی در پارلمان دو نماینده داشت از سال 2015 در تاجیکستان و از سال 2022 در روسیه ممنوع است. بسیاری از اعضای پیشین ریاست و شورای سیاسی آن به حبس ابد و سالهای دراز زندانی کرده شدند. محی‌الدین کبیری 60 ساله از سال 2006 پس از مرگ سعید عبدالله نوری رهبری حزب را بر عهده دارد و فعلا همراهی بعضی از نمایندگان این حزب در اروپا است. محمد اقبال صدرالدین که با تنقیدهای بی‌پرده اش از حکومت امام علی رحمان معروف است، روز 15 مرد در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت حزب نهضت اسلامی مالکیت خصوصی جدمم نیست. یک انسان بالای یک کرسی 20 سال بیستد، آن کرسی دیگر نمیبری کار بلکه بیستری نرم می شود. خودی شخصیت دلگیر و خسته کننده می شود. این تنها فکر و عقیده و نظری من نیست. خیلی ها هستند اما سخت ملاحظه می کنند. رفتنی با آب رو خود یک قهرمانی است. مثلا محکموف رفت، گپه نشد. رحمانوف نمی رود، 1001 گپ است. نباید رحمانوف شد، افسوده است وای. شرح مویدین کبیری به این گفته ها دسترس نیست. بابا جان قیمزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روزی 15 مرد در پیام خطی به رادیوی آزادی گفت وجود بحث و اختلاف نظرها در یک حزب سیاسی باید طبیعی قبول شود. بحث ها و اختلاف های به وجود آمده در روند اصلاحات حزب نهضت اسلامی یک امر طبیعی است، به خصوص وقت اصلاحات هم در ساختار و افراد و هم در نظام نامه صورت می گیرد، افزود او. اظهارات محمد اقبال صدرالدین در آستانه انتخابات رئیس نوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدا داده است. این موضوع به گفته او روز 9 مارس امسال در جلسه اعلان و از داوطلبان خواسته شده است که تا 16 مارس خود را نام نویس کنند. محمد اقبال صدرالدین گفته است هدفش رئیسی نیست، ولی اعتراضش از آن است که رئیس را نه از درون حزب نهضت بلکه از درون ریاست عالی حزب انتخاب میکنند. کجای این نظام دموکراسی است؟ اگر شخص اعضای ریاست نباشد حق ندارد که دعوای کرسی رئیسی کند؟ این نه آن نه، مقصد این است که بماند من باز رئیس بیستم، شرح داده است وی. بابا جان قیومزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی میگوید همه گونه انتقاد و بحث های سازنده استقبال می شود، اما از آن ناراضی است که بحث های داخلی به شبکه ها کشانیده شدند. این مسئله دیگر است که باید در چارچوب معیارهای داخلی حزب بررسی شود. از طرف دیگر حزب نهضت تجربه گذشتن از چنین بحران ها را دارد، برخلاف دیگر احزاب اپوزیسیونی که رهبریتشان نه به طور طبیعی بلکه تحت فشارهای حکومت یا داخلی عوض می شدند و نهایت به پراکندگی رسیدند. در تقریبا یک سال اخیر باری دوم است در سازمان‌های زیر رهبری محی‌الدین کبیری در خارج از تاجیکستان بحث برمی‌خیزد. شرف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد که قبلا عضو پیمان ملی بود در ماه آگوست 2024 کبیری را به دیکتاتور و شخصیت پرستی متهم کرد که در طی 6 سال در کار پیمان ملی تاجیکستان بهبودی نیاورده است، گفت وی. حزب نهضت اسلامی تا زمان قطع فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد حزب حاکم خلقی دموکراتی دومین سازمان عمده سیاسی به حساب می رفت. مقامات تاجیکستان از سال 2015 به این طرف این حزب را همواره به کوشش سرنگونی حکومت، طرح‌ریزی آشوب و کشتار متهم می کنند، ولی ریاست حزب آن را به اساس می شمارند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2018 محی‌الدین کبیری را غایبانه به مدت طولانی زندان محکوم کرد. مقامات او را به تشکیل اعتیاد جنایی، کشتار، اسیان مسلحانه و جنایت های دیگر گناهکار دانستند. خودش دارای انگیزه های سیاسی می داند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مارس فرمانی را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا USAGM را در بر می‌گیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در میان نهادهای دیگر تشکیلات اداره هایی هستند که با شخصان بی سرپناه و بی خانه بحث های کاری و رشد جامعه سر و کار دارند، از جمله مرکزی بین المللی وودرا ویلسون که در واشنگتن کاری آثارخانه ها و باغ جانوران را برای اهالی رایگان فراهم میکند. در فرمان دونالد ترامپ گفته شده است که در مدت هفت روز از لحظه نشر قرار رهبری هر اداره دولتی یاد شده باید به نام رئیس اداره مدیریت بودجه گزارش داده، رعایت کردن این قرار را تصدیق کند و شرط دهد که کدام جزئیات یا فعالیت های این اداره دولتی از روی قانون ضرور هستند. ساعت پس از نشر فرمان دونالد ترامپ رسانه ها نامه‌ای را از آژانس رسانه های بین المللی آمریکا دسترس کردند. در آن اعلام شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگرس برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. نامه را کری لیگ امضا کرده و خود را مشاور ارشد مدیر موقت USAGM نامیده است. خانم لیگ از طرف پرزیدنت دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده بود. ستیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اعلام کرد که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا است. او روز 15 مارس در بیانیه گفت آغاز اقتباس: آیت الله های ایران، رهبران کمونیستی چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. پایان اقتباس. کپوس افزود که در طول تاریخ درخشان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از پشتیبانی قوی دو حزب در آمریکا بهره مند بودیم. بدون ما، به گفته او، حدود 50 میلیون نفر در جامعه های بسته که هر هفته برای گرفتن اخبار دقیق به ما تکیه می کنند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. از سوی دیگر کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از رهبران کنگره خواسته است که از یو اس ای جی ام در برابر دستور دونالد ترامپ حمایت کنند. مدیر این سازمان در نیویورک در بیانیه روز 15 مارس گفت اینکه کاخ سفید قصد دارد این نهاد تامین شده از سوی کنگره را که از روزنامه‌نگاری مستقل در برابر روایت‌های حکومت‌های خودکامه حمایت می‌کند سست کند، اقدام تکان دهنده است. بودجه یو اس ای جی ام برای سال مالی 2025 به مبلغ 950 میلیون دلار درخواست شده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روان نمی شود. این آژانسی کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد، رادیوی مرتی برای کوبا، شبکه‌های خاورمیانه و بنیاد فناوری‌های باز را نظارت می‌کند. بر اساس گزارش بعضی از رسانه‌ها روز شنبه به کارگران صدای آمریکا اطلاع داده شده است که به رخصتی بروند. وضعیت رسانه‌های دیگر تحت چتر یو اس ای جی ام هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ که در دوره اولی ریاست جمهوریش با یو اس ای جی ام سر سیاست تحریر مستقلانه این نهاد بحث کرده است، در دور دوم پرزیدنتیش گفته است جدا از پی کاهش خرج های دولتی می شود. او بعد دوباره سر کار آمدنش این نگرانی های خود را تکرار نمود. طرفداران رسانه ها می گویند که آنها وسیله های مهم دیپلماتیک آمریکایی به شمار می روند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بارانی ناگهانی و دوامداری شب 15 مرد در کلاب و سیل تبدیل یافت. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. آن شب خانواده بیبی گلما واحدوه با صدای رد و برق بیدار شدند. دیدند که مجرای آب وارد خانه اشان می شود.
سیل همی سیلی اومد که دیگر با درنو خونه را به همه لغت کرد. چکو کنیم اینا؟ عمله کدام درن در اومد. سیلی که در پیر سیلی نمی سنگو وری اومد. آی پرد می دیدی نمی خواهد بسول افتر بیش نیستم.
سیل به همه چیزی خانه گلما واحدوه آسیب رسانده است. اهلی خانواده میگویند حالا نمیدونند چی خل زندگی کنند. ساکنان گذر نورالله وایدلویف میگویند که چنین آفت را یاد ندارند. اهلی خانواده رانا براتوا را کارمندان کمیته حالت های فوق العاده شهر بیرون آوردند.
شخلن سخت ساعت های یک شب نمی خانه را سیل با گولکامون در بالای بوفه چوکده گودکای شش ماه در دستمون گولکا را در بالای بوفه چوکده امچه است خدا برکت دخه همو آمد امچه است آمد ما را ای تریزه گروف براوار با این تا اومده نشید
آفت طبیعی شب 15 هم با بیشتری ساکنان گرد و اطراف کلاب زیان رسانده است. حالا در خانه رانا براتوا چیزی نیست که از سلی اون شب آسیب ندید باشد.
این خونه تایی آولای نه کالین مان نه کرپچه مان نه بالیش مان همه چیز آو کشید دگ گز همه چیز کشید بود آو.
حالا مقامات پیامد سیل را بررسی میکنند. در کمیته حالتهای فوق‌العاده شهر کلاب گفتند سیل به ساکنان دهه‌های آفتابلیقا، سنگپر، نورالله وایدلویف، عمر خیام و چرمگران ضرر رسانده است. به معلومات آنها حادثه تلفات جانی نداشته است. این بار اول نیست که در کلاب ساکنان از سیل آسیب می‌بینند. حالا دقیق معلوم نیست که خسارات سیل شب 15 مرد چقدر است و چگونه برطرف خواهد شد.
شب نم با من چشمان زد آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودنی آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیفالله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محدین بحث میکنم. چیکاری گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBCE. OBCE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBCE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودم را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودم را داریم و در اساس اون البته به انتخابات می رویم و رای خودم را به نماینده های ارزنده خودم را می تیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیفالله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تن، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذارونند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیفالله هم تصدیق کردن، دسته جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانونشکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازش نامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورت برای این و برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شانگهای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایه یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمات پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چند میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنن، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیرآمیز نه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایه کردن منفیت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف الله سفاروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاقه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد. متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریتاریزمی مواد فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان با پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد، نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل می شدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینا انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دههای دوردست هست، در همه جان است، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روزش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان نیست، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20 تا 30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردن نشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. این من دقیقا میگویم، چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه رو میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفاروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند. چخیلی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گاه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما می دانیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش و کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم عثمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونو کمونیست بودن، کمونیست هولی هم هستن، بیلتاشو قطعشون هستن.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملیت مستحکم کردن.
جناب مهدی کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در تاجیکستان صدها زندانی را که در سالهای گوناگون برای جنایت پس پنجره رفتند آزاد کردند. وزارت عدلیه گفته است که 697 زندانی که در بینشان 34 زن و 3 نابالغ هستند روز 22 مرد از زندانهای شهر دوشنبه، نارک، وحدت و بازداشتگاه‌های گوناگون دیگر رها کرده شدند. خبرگزاری خاور نوشته است محبوسان از مؤسسه‌های اصلاحی نظامی سخت و مؤسسه مالجوی در شهر وحدت، مؤسسه‌های اصلاحی نظامی سخت و نظامی پرزور در شهر خوجند، مؤسسه اصلاحی نظام عمومی در ناحیه یاوان و مؤسسه اصلاحی زنانه در شهر نارک و توقفگاه تفتیشاتی در شهر باختر آزاد کرده شدند. رهایی زندانیان بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم کرده شدند صورت میگیرد که این فرمان روزی 20 مرد امضا شده است. یک روز بعد از صدور این فرمان مقامات خبر دادند که برای اجرای این سند 53 زن و 147 مرد را از زندان‌های یاوان و نورک آزاد کردند. همراهی آنها 23 نابالغ هم رها شده است. فهرست نام آنهایی را که از ادای مینبعدی جزا آزاد شدند نشر نکردند و از این رو معلوم نیست در میان آزاد شده ها شخصانی نیز هستند که به قول نزدیکانشان با اتهامات ساخته و یا دارای انگیزه های سیاسی به محبس انداخته شدند. روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در 3 سال پیش تا کنون تقریبا 100 هزار سرباز و نظامیانش را تلف داده است. این خلاصه یک تحقیق بخش روسی بی بی سی، وبسایت میدیازون و گروه از اختیاریان است که اطلاعات درباره مرگ سربازان را از منابع باز جمع می‌آورند. مؤلفان تحقیق با تکیه به اطلاعات به دست آورده‌شان نام 99113 نظامی روسیه را معلوم کردند که در جنگ به هلاکت رسیدند. در تحقیق آمده است نصف از تلف شدگان افرادی بودند که تا آغاز جنگ هیچ ارتباط به ارتش و یا گارد ملی روسیه نداشتند و یا چهاریک کشته شدگان اختیاریان بودند. به قول کارشناسان نظامی ممکن است تلفات نظامیان روس بیشتر باشد چون اطلاع به دست آمده از 45 تا 65 درصد معلومات درباره کشته شدگان را در بر میگیرد. در یک تحقیق دیگری در آخر سال که رسانه های میدیازون و میدوزا نشر کردند آمده است تا آخر سال 2024 ارتش روسیه در جنگ با اوکراین 156 هزار نفر را تلف داده است. نه روسیه و نه اوکراین آمار رسمی درباره تلفات سربازانشان در جنگ را نشر نمی کنند، ولی بر طبق ارزیابی های خدمات جاسوسی کشورهای غربی ممکن است در این جنگ صدها هزار نفر جان داده باشند. جورج گلزمن یک شهروند آمریکا که روزی 20 مرد از بازداشت در افغانستان آزاد شد به ایالات متحده برگشت و به دیدار همسرش رسید. گلزمنی 66 ساله پس از نخستین سفر یک مقام بلندپایه آمریکا به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 از بازداشت رها شد. حکومت طالبان گفته است که شهروند آمریکا را به عنوان حسن نیت به رئیس جمهور دونالد ترامپ و مردم ایالات متحده آزاد میکند. جورج گلزمن که تعمیرگر هواپیما و شهر اتلانت هست ماه دکمبر سال 2022 هنگام سفری سیاحی در افغانستان بازداشت شد. حکومت آمریکا میگفت که طالبان او را به ناحق دستگیر کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا آزادی گلزمن را گام مثبت و سازنده خوانده و گفته است که مقامات قطر که میزبان اساسی مذاکرات میان طالبان و آمریکا بودند در طرح رهایی گلزمن نقش داشتند. او افزود که این موضوع بیانگری آن است که هنوز آمریکایی های دیگر در افغانستان در بازداشت هستند. محمود حبیبی یکی دیگر از شهروندان ایالات متحده است که از سال 2022 به این جانب در اسارت طالبان در افغانستان است. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته است تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین تا کنون 1300 پریخ را در کشور بخار و نابود کرده است که عاقبت آن مشکلات زیادی اکولوژی و بد شدن نیک و احوالی مردم در آسیای مرکزی است. سراج الدین مهریدین در این باره در یک نشست سازمان ملل درباره پریخ‌ها و ذخیره‌های آب در جهان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه روز 22 مرد با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت که سراج الدین مهریدین ضمن سخنرانی در این روز نقش کلیدی پریخ‌ها را همچون منبع اساسی آبی آشامیدنی برای میلیون‌ها نفر بخصوص در آسیای مرکزی قید کرده ابراز داشت که پریخ‌های بزرگ تاجیکستان همچون برج آبی منطقه خدمت میکنند. منبع اساسی آب در تاجیکستان پریخ‌ها هستند که 8% قلمرو کشور را تشکیل میکنند و مساحت عمومیشان بیشتر از 11 هزار کیلومتر مربع است. سرچشمه 60% ذخیره آب آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان است، ولی عین زمان میلیون‌ها نفر در کشور از دسترسی به آب پاک آشامیدنی محرومند و از منابع آبی آلوده استفاده میبرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید. نشانیش رو که میدونید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، روز 18 مارس از قطعی سرمایه گذاری نسبت به آژانس رسانه های بین المللی امریکا یا USAGM به دادگاه شکایت کرد. رادیوی آزادی بخشی از این آژانسی است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. در بیانیه که رهبریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی نشر کرد، آمده است که شکایت خود را به دادگاه امریکا در ناحیه کلمبیا سپرد. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همچنین از کری لیک و ویکتور مورالیس بنابر قطع بودجه این بنگاه خبری نیز شکایت کرده است. ویکتور مورالیس مدیر اجرایی موقت آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا و کری لیک مشابه است که میگوید اختیارات مدیر اجرایی موقت به وی واگذار شده است. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه خود گفته است جدا نکردن بودجه که کنگره قبول کرده است پایمال قانون‌های فدرالی است، از جمله قانون اساسی ایالات متحده. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، روز 18 مرد در بیانیه گفت حالا وقت واگذاری میدان به تبلیغات و سنزور دشمنان امریکا نیست. ما باور داریم که قانون طرف ما را میگیرد و جشن مرگ ما توسط استبدادگران در سراسر جهان زود هنگام است. این شکایت پس از آن صورت میگیرد که رهبریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه رسمی اقدام آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا را در قطع بودجه این رسانه غیرقانونی و نقض قانون اساسی آمریکا خوانده بود. طبق قرار کنگره، حدود 140 میلیون دلار باید از سوی این سازمان در اختیار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قرار بگیرد، ولی آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا از جدا کردن این بودجه پیشگیری کرده است. با گفته رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این مقدار پول در قانون مالی سال 2024 ذکر و برای سال 2025 نیز تمدید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 14 مارس درباره اختصار شدید بودجه 7 نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا دستور داد. چند ساعت پس از نشر این فرمان، نامه با امضای کری لیک، مشاور آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا رسید که طبق آن یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قطع گردیده است. در حالی که رسانه‌های چین، ایران و روسیه از قطع بودجه رسانه‌های چون رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، صدای آمریکا و رادیوی آسیای آزاد خوشحالی کردند، شماری از کشورهای عضو اتحاد اروپا و بسیاری از نهادهای حامی آزادی و رسانه‌ها و همچنین مطبوعات بین‌المللی حمایت خود را از ادامه فعالیت رسانه‌های دولتی آمریکا اعلان کردند. از جمله این موضوع را روز 17 مارس یان لیپاوسکی، وزیر کارهای خارجی چخیه، در نشست دیپلمات‌های ارشد اروپایی در بروسل در میان گذاشت که تا کنون آلمان، استریا، شوئیسیا، دانیا، بلژیا، اسلوونیا، لهستان، جمهوری چک، لاتوی، لیتوا و استونیا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. موضوع قطع کمک به رسانه‌ها در آمریکا هم واکنش‌های را به میان آورد. جن شاهین، سناتری آمریکایی از حزب دموکرات از کمیته رابطه‌های خارجی سنات گفت: آخرین تلاش حکومت ترامپ برای از بین بردن نهادهایی که از سوی کنگره تأسیس و تأمین مالی می‌شوند و معلومات دقیق و بی‌طرف را در اختیار صدها میلیون نفر در کشورهای قرار می‌دهند که آزادی مطبوعات در آنها مورد حمله است، عهده‌داری آمریکا با دموکراسی را ضعیف می‌کند. آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا برای تقریباً 361 میلیون نفر با 50 زبان خبر و اطلاع پخش می‌کند. بودجه برای سال 2025 950 میلیون دلار بوده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روانه می شود. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، رسانه مستقل و زیر چتر آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا است که از حساب یاری به بازگشت کنگره کار می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و وزیران کارهای خارجی اتحاد اوروپا حمایت مالی احتمالی را از رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی به طور مختصر بررسی کردند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. موضوع را روز 17 مارس یان لیپاوسکی وزیر امور خارجی چخیا در نشست دیپلمات‌های ارشد در بروسل در میان گذاشت. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان لهستان، لاتویا، استونیا و لیتوا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی بخشی از آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا است. بنا به نامه‌ای که روز 15 مارس از این آژانسی دسترس شد، یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی آزادی قد گردیده است. یان لیپاوسکی وزیر کارهای خارجی چخیا به ضرورت کاری رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی تاکید کرد و فعالیت این رسانه را چراغ برای ساکنان کشورهای خود کما دانست. نمایندگان چخیا پیشتر طرح اظهاراتی را به همکاران خود در اتحاد اروپا پیشنهاد کردند که در آن از حالت پیش آمده با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی شدیداً نگرانی شده است. در سند گفته شده است که این رسانه ده ساله‌ها باز به مردم کشورهایی که پشت پرده آهنین قرار دارند اخبار دقیق و بی‌طرفانه پیشنهاد می‌کند و احتمال قدیکاری آن توفه برای مخالفان اروپا خواهد شد. دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی سه دهه باز در شهر پراگا پایتخت چخیا قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 14 مارس درباره اختصار شدید بودجه 7 نهاد از جمله آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا دستور داد. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی و صدای آمریکا بخشی از این آژانسی هستند. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قطعی بودجه را هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواند. او در بیانیه گفت آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. افسود او، رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی رسانه مستقل و زیر چتر USNG است که از حساب یاری به بازگشت کنگره کار می کند.
اگر کرسی رئیسی یک حزب را دادن اینقدر دشوار باشد، پس رحمانوف کرسی پریزیدنتی را چرا دهد؟ محمد اقبال صدرالدین مدیر پایگاهی اصلاح و یکی از نمایندگان مخالفین تاجیک در بیرون از کشور با بیان این جمله ها خواهان استعفای داوطلبانه محی‌الدین کبیری از رهبری حزب نهضت اسلامی شده است. در این باره من سرانگزی نوروز شاه گزارش دارم. فعالیت این حزب که زمانی در پارلمان دو نماینده داشت از سال 2015 در تاجیکستان و از سال 2022 در روسیه ممنوع است. بسیاری از اعضای پیشین ریاست و شورای سیاسی آن به حبس ابد و سالهای دراز زندانی کرده شدند. محی‌الدین کبیری 60 ساله از سال 2006 پس از مرگ سعید عبدالله نوری رهبری حزب را بر عهده دارد و فعلا همراه بعضی از نمایندگان این حزب در اروپا است. محمد اقبال صدرالدین که با تنقیدهای بی‌پرده اش از حکومت امام علی رحمان معروف است، روز 15 مارس در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت حزب نهضت اسلامی مالکیت خصوصی جدمم نیست. یک انسان بالای یک کرسی 20 سال بیستد، آن کرسی دیگر نمیبری کار بلکه بیستری نرم می شود. خود شخصیت دلگیر و خسته کننده می شود. این تنها فکر و عقیده و نظری من نیست. خیلی ها هستند اما سخت ملاحظه می کنند. رفتنی با آب رو خود یک قهرمانی است. مثلا محکموف رفت، گپه نشد. رحمانوف نمی رود، هزار و یک گپ است. نباید رحمانوف شد، افسوده است وی. شرح محی‌الدین کبیری به این گفته ها دسترس نیست. بابا جان قیمزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز 15 مارس در پیام خطی به رادیوی آزادی گفت وجود بحث و اختلاف نظرها در یک حزب سیاسی باید طبیعی قبول شود. بحث ها و اختلاف های با وجود آمده در روند اصلاحات حزب نهضت اسلامی یک امر طبیعی است، به خصوص وقت اصلاحات هم در ساختار و افراد و هم در نظام نامه صورت می گیرد، افزود او. اظهارات محمد اقبال صدرالدین در آستانه انتخابات رئیس نوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدا داده است. این موضوع به گفته او روز 9 مارس امسال در جلسه اعلان و از داوطلبان خواسته شده است که تا 16 مارس خود را نام نویس کنند. محمد اقبال صدرالدین گفته است هدفش رئیسی نیست، ولی اعتراضش از آن است که رئیس را نه از درون حزب نهضت بلکه از درون ریاست عالی حزب انتخاب میکنند. کجای این نظام دموکراتی است؟ اگر شخص اعضای ریاست نباشد حق ندارد که دعوای کرسی رئیسی کند. این نه آن نه، مقصد این است که بیمانید من باز رئیس بیستم، شرح داده است وی. بابا جان قیومزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی میگوید همه گونه انتقاد و بحث های سازنده استقبال می شود، اما از آن ناراضی است که بحث های داخلی به شبکه ها کشانیده شدند. این مسئله دیگر است که باید در چارچوب معیارهای داخلی حزب بررسی شود. از طرف دیگر حزب نهضت تجربه گذشتن از چنین بحران ها را دارد، برخلاف دیگر احزاب اپوزیسیونی که رهبریتشان نه به طور طبیعی بلکه تحت فشارهای حکومت یا داخلی عوض می شدند و نهایت به پراکندگی رسیدند. در تقریبا یک سال اخیر باری دوم است در سازمان‌های زیر رهبری محی‌الدین کبیری در خارج از تاجیکستان بحث برمی‌خیزد. شرف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد که قبلا عضو پیمان ملی بود در ماه آگوست 2024 کبیری را به دیکتاتور و شخصیت پرستی متهم کرد که در طی 6 سال در کار پیمان ملی تاجیکستان بهبودی نیاورده است، گفت وی. حزب نهضت اسلامی تا زمان قطع فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد حزب حاکم خلق دموکراتی دومین سازمان عمده سیاسی به حساب می رفت. مقامات تاجیکستان از سال 2015 به این طرف این حزب را همواره به کوشش سرنگونی حکومت، طرح‌ریزی آشوب و کشتار متهم می کنند، ولی ریاست حزب آن را بی اساس می شمارند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2018 محی‌الدین کبیری را غایبانه به مدت طولانی زندان محکوم کرد. مقامات او را به تشکیل اتحاد جنایی، کشتار، اسیان مسلحانه و جنایت های دیگر گناهکار دانستند. خودش دارای انگیزه های سیاسی می داند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مارس فرمانی را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا یا USAGM را در بر می‌گیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در میان نهادهای دیگر تشکلات اداره هایی هستند که با شخصان بی سرپناه و بی خانه بحث های کاری و رشد جامعه سر و کار دارند، از جمله مرکز بین المللی وودرو ویلسون که در واشنگتن کاری آثارخانه ها و باغ جانوران را برای اهالی رایگان فراهم می کند. در فرمان دونالد ترامپ گفته شده است که در مدت هفت روز از لحظه نشر قرار رهبری هر اداره دولتی یاد شده باید به نام رئیس اداره مدیریت بودجه گزارش داده رعایت کردن این قرار را تصدیق کند و شرط دهد که کدام جزئیات یا فعالیت های این اداره دولتی از روی قانون ضرور هستند. ساعت پس از نشر فرمان دونالد ترامپ رسانه ها نامه ای را از آژانس رسانه های بین المللی آمریکا دسترس کردند. در آن اعلام شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. نامه را کری لیگ امضا کرده و خود را مشاور ارشد مدیر موقت USAGM نامیده است. خانم لیگ از طرف پرزیدنت دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده بود. ستیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اعلام کرد که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا است. او روز 15 مارس در بیانیه گفت: آغاز اقتباس. آیت الله های ایران، رهبران کمونیستی چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. پایان اقتباس. کاپوس افزود که در طول تاریخ درخشان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از پشتیبانی قوی دو حزب در آمریکا بهره مند بودیم. بدون ما، به گفته او، حدود 50 میلیون نفر در جامعه های بسته که هر هفته برای گرفتن اخبار دقیق به ما تکیه می کنند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. از سوی دیگر کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از رهبران کنگره خواسته است که از USAGM در برابر دستور دونالد ترامپ حمایت کنند. مدیر این سازمان در نیویورک در بیانیه روز 15 مارس گفت اینکه کاخ سفید قصد دارد این نهاد تامین شده از سوی کنگره را که از روزنامه‌نگاری مستقل در برابر روایت های حکومت های خودکامه حمایت میکند سست کند اقدام تکان دهنده است. بودجه USAGM برای سال مالی 2025 به مبلغ 950 میلیون دلار درخواست شده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روان نمی شود. این آژانس کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد، رادیوی مرتی برای کوبا، شبکه های خاورمیانه و بنیاد فناوری های باز را نظارت می کند. بر اساس گزارش بعضی از رسانه ها روز شنبه به کارگران صدای آمریکا اطلاع داده شده است که به رخصتی بروند. وضعیت رسانه های دیگری تحت چتر یو اس ای جی ام هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ که در دوره اولی ریاست جمهوریش با یو اس ای جی ام سری سیاست تحریر مستقلانه این نهاد بحث کرده است، در دوره دوم پرزیدنتیش گفته است جدا از پی کاهش خرج های دولتی می شود. او بعد دوباره سری کار آمدنش این نگرانی های خود را تکرار نمود. طرفداران رسانه ها می گویند که آنها وسیله های مهم دیپلماتیای آمریکایی به شمار می روند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بارانی ناگهانی و دوامداری شب 15 مرد در کلاب با سیل تبدیل یافت. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. آن شب خانواده بی بی گلما واحدوا با صدای رعد و برق بیدار شدند. دیدند که مجرای آب وارد خانه‌شان می شود.
سیل همی سیلی اومد که گفت نباید درنو خونه را به همه لغت کرد. چکو کنیم اینا؟ عمله کدام درم در اومد. سیلی که در پیر سیلی نمی سنگو وری اومد. آی پاک می دیدی نمی خواهد نسو رفته بیش نیستم.
سیل به همه چیزی خانه گلما واحد و آسیب رسانده است. اهلی خانواده میگویند حالا نمیدونند چی خل زندگی کنند. ساکنان گذر نورالله ویدلویف میگویند که چنین آفت را یاد ندارند. اهلی خانواده رعنا براتوا را کارمندان کمیته حالت های فوق العاده شهر بیرون آوردند.
شخلم سخت ساعت های یک شب همین خانه را سیل زد. گولک همونه در بالای بوفه چو کده گودک های ششم ها در دسمون گولک ها را در بالای بوفه چو کده امچه است خدا برکت دخیر همون آمد امچه است آمد ما را ای تریزه گرفت برا آورد و ای تا اومده نشید
آفت طبیعی شب 15 و بیشتری ساکنان گرد و اطراف کلاب زیان رسانده است. حالا در خانه رعنا براتوا چیزی نیست که از سلی اون شب آسیب ندید دیده باشد.
این خونه تایی آولای نه کالین مان نه کرپچه مان نه بولیش مان همه چیز آب کشید دگ گاز همه چیز کشید برد آب.
حالا مقامات پیامدی سیل را بررسی میکنند. در کمیته حالت های فوق العاده شهر کلاب گفتند سیل به ساکنان دهه های آفتابلیقا، سنگپر، نورالله ویدلویف، عمر خیام و چرمگران ضرر رسانده است. با معلومات آنها حادثه تلفات جانی نداشته است. این بار اول نیست که در کلاب ساکنان از سیل آسیب میبینند. حالا دقیق معلوم نیست که خسارات سیل شب 15 مرد چقدر است و چگونه برطرف خواهد شد.
Just.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBCE. OBCE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBCE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیق استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تن، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد بر همه؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازش نامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورت برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن مهدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که مهدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وقت گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وای های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود با سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزانه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف الله سفروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند. چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیرن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است. تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است، اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفو رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد.
متاسفانه ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتوری رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم. لیکن سوال های خدا بسیار بجا است، باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریتریزم مواری فروری که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خود، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد، نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله
مرحبا،
واقعیت دارد. چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل می شدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته آنها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا یعنی اینا انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما участкҳои انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا участкҳои انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مودین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبا باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفاروف، خود امام علی رحمان، اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله، خدا رحمتش کند، خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما هم همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک. و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم،
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف، مرحبا.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم. این خیلی سوالاتی هم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارن. چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودند در وقتش و کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند ایزوی ما آنها را پیشنهاد کرده بود، غلبه کردند، در اصل اونو کمونیست بودن، کمونیست هوری هم هستن، بیلیتاش و قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری، نظر شما چی هست؟
استاد به دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدی کبیری، نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در تاجیکستان صدها زندانی را که در سالهای گوناگون برای جنایت پس پنجره رفتند آزاد کردند. وزارت عدلیه گفته است که 697 زندانی که در بینشان 34 زن و 3 نابالغ هستند روز 22 مرد از زندانهای شهر دوشنبه، نارک، وحدت و بازداشتگاه‌های گوناگون دیگر رها کرده شدند. خبرگزاری خاور نوشته است محبوسان از مؤسسه اصلاحی نظام سخت و مؤسسه مالجوی در شهر وحدت، مؤسسه اصلاحی نظام سخت و نظام پرزور در شهر خوجان، مؤسسه اصلاحی نظام عمومی در ناحیه یاوان و مؤسسه اصلاحی زنانه در شهر نارک و توقفگاهی تفتیشاتی در شهر باختر آزاد کرده شدند. رهایی زندانیان بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم کرده شدند صورت میگیرد که این فرمان روزی 20 مرد امضا شده است. یک روز بعد از صدور این فرمان مقامات خبر دادند که برای اجرای این سند 53 زن و 147 مرد را از زندانهای یاوان و نورک آزاد کردند. همراه آنها 23 نابالغ هم رها شده است. فهرست نام آنهایی را که از ادای مینبعدی جزا آزاد شدند نشر نکردند و از این رو معلوم نیست در میان آزاد شده ها شخصانی نیز هستند که به قول نزدیکانشان با اتهامات ساخته و یا دارای انگیزه های سیاسی به محبس انداخته شدند. روسیه از آغاز جنگ در اوکراین در 3 سال پیش تا کنون تقریبا 100 هزار سرباز و نظامیانش را تلف داده است. این خلاصه یک تحقیق بخش روسی بی بی سی، وبسایت میدیازون و گروه از اختیاریان است که اطلاعات درباره مرگ سربازان را از منابع باز جمع می‌آورند. مؤلفان تحقیق با تکیه به اطلاعات به دست آورده‌شان نام 99113 نظامی روسیه را معلوم کردند که در جنگ به هلاکت رسیدند. در تحقیق آمده است نصف از تلف شدگان افرادی بودند که تا آغاز جنگ هیچ ارتباط به ارتش و یا گارد ملی روسیه نداشتند و یا چهاریک کشته شدگان اختیاریان بودند. به قول کارشناسان نظامی ممکن است تلفات نظامیان روس بیشتر باشد چون اطلاع به دست آمده از 45 تا 65 درصد معلومات درباره کشته شدگان را در بر میگیرد. در یک تحقیق دیگری در آخر سال که رسانه‌های میدیازون و میدوزا نشر کردند آمده است تا آخر سال 2024 ارتش روسیه در جنگ با اوکراین 156 هزار نفر را تلف داده است. نه روسیه و نه اوکراین آمار رسمی درباره تلفات سربازانشان در جنگ را نشر نمی کنند، ولی بر طبق ارزیابی های خدمات جاسوسی کشورهای غربی ممکن است در این جنگ صدها هزار نفر جان داده باشند. جورج گیلزمن یک شهروند آمریکا که روزی 20 مرد از بازداشت در افغانستان آزاد شد به ایالات متحده برگشت و به دیدار همسرش رسید. گیلزمن 66 ساله پس از نخستین سفر یک مقام بلندپایه آمریکا به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 از بازداشت رها شد. حکومت طالبان گفته است که شهروند آمریکا را به عنوان حسن نیت به رئیس جمهور دونالد ترامپ و مردم ایالات متحده آزاد میکند. جورج گیلزمن که تعمیرگر هواپیما و شهر اتلانت هست ماه دکمبر سال 2022 هنگام سفری سیاحی در افغانستان بازداشت شد. حکومت آمریکا میگفت که طالبان او را به ناحق دستگیر کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا آزادی گیلزمن را گام مثبت و سازنده خوانده و گفته است که مقامات قطر که میزبان اساسی مذاکرات میان طالبان و آمریکا بودند در طرح رهایی گیلزمن نقش داشتند. او افزود که این موضوع بیانگری آن است که هنوز آمریکایی های دیگر در افغانستان در بازداشت هستند. محمود حبیبی یکی دیگر از شهروندان ایالات متحده است که از سال 2022 به این جانب در اسارت طالبان در افغانستان است. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته است تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین تا کنون 1300 پریخ را در کشور بخار و نابود کرده است که عاقبت آن مشکلات زیادی اکولوژی و بد شدن نیک و احوال مردم در آسیای مرکزی است. سیراج‌الدین مهردین در این باره در یک نشست سازمان ملل درباره پریخ‌ها و ذخیره‌های آب در جهان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه روز 22 مرد با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت که سیراج‌الدین مهردین ضمن سخنرانی در این روز نقش کلیدی پریخ‌ها را همچون منبع اساسی آبی آشامیدنی برای میلیون‌ها نفر بخصوص در آسیای مرکزی قید کرده ابراز داشت که پریخ‌های بزرگ تاجیکستان همچون برج آبی منطقه خدمت میکنند. منبع اساسی آب در تاجیکستان پریخ‌ها هستند که 8% قلمرو کشور را تشکیل میکنند و مساحت عمومیشان بیشتر از 11 هزار کیلومتر مربع است. سرچشمه 60% ذخیره آب آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان است، ولی عین زمان میلیون ها نفر در کشور از دسترسی به آب پاک آشامیدنی محرومند و از منابع آبی آلوده استفاده میبرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید. نشانیش رو که میدونید azadi.org.
خاز میتوخ من میگم خیلی ارزان سر دو سه سمون
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، روز 18 مارس از قطع سرمایه گذاری نسبت به آژانس رسانه های بین المللی امریکا یا USAGM به دادگاه شکایت کرد. رادیوی آزادی بخشی از این آژانسی است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در بیانیه که رهبریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی نشر کرد، آمده است که شکایت خود را به دادگاه امریکا در ناحیه کلمبیا سپرد. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همچنین از کری لیک و ویکتور مورالیس بنابر قطع بودجه این بنگاه خبری نیز شکایت کرده است. ویکتور مورالیس مدیر اجرایی موقت آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا و کری لیک مشاور یوسکی میگوید اختیارات مدیر اجرایی موقت به وی واگذار شده است. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه خود گفته است جدا نکردن بودجه که کنگره قبول کرده است پایمال قانون‌های فدرالی است، از جمله قانون اساسی ایالات متحده. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، روز 18 مرد در بیانیه گفت حالا وقتی واگذاری میدان به تبلیغات و سنزور دشمنان امریکا نیست. ما باور داریم که قانون طرف ما را میگیرد و جشن مرگ ما توسط استبدادگران در سراسر جهان زود هنگام است. این شکایت پس از آن صورت میگیرد که رهبریت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه رسمی اقدام آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا را در قطع بودجه این رسانه غیرقانونی و نقض قانون اساسی آمریکا خوانده بود. طبق قرار کنگره، حدود 140 میلیون دلار باید از سوی این سازمان در اختیار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قرار بگیرد، ولی آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا از جدا کردن این بودجه پیشگیری کرده است. با گفته رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این مقدار پول در قانون مالی سال 2024 ذکر و برای سال 2025 نیز تمدید شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز 14 مارس درباره اختصار شدید بودجه هفت نهاد، از جمله آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا، دستور داد. چند ساعت پس از نشر این فرمان، نامه با امضای کری لیک، مشاور آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا رسید که طبق آن یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قطع گردیده است. در حالی که رسانه‌های چین، ایران و روسیه از قطع بودجه رسانه‌های چون رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، صدای آمریکا و رادیوی آسیای آزاد خوشحالی کردند، شماری از کشورهای عضو اتحاد اروپا و بسیاری از نهادهای حامی آزادی و رسانه‌ها و همچنین مطبوعات بین‌المللی حمایت خود را از ادامه فعالیت رسانه‌های دولتی آمریکا اعلان کردند. از جمله این موضوع را روز 17 مارس یان لیپاوسکی، وزیر کارهای خارجی چخیه، در نشست دیپلمات‌های ارشد اروپایی در بروسل در میان گذاشت که تا کنون آلمان، آستریا، شوئیسیا، دانیا، بلژیا، اسلوونیا، لهستان، جمهوری چک، لاتویا، لیتوا و استونیا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. موضوع قطع کمک به رسانه‌ها در آمریکا هم واکنش‌های را به میان آورد. جن شاهین، سناتور آمریکایی از حزب دموکرات از کمیته رابطه‌های خارجی سنات گفت آخرین تلاش حکومت ترامپ برای از بین بردن نهادهای که از سوی کنگره تأسیس و تامین مالی می‌شوند و معلومات دقیق و بی‌طرف را در اختیار صدها میلیون نفر در کشورهای قرار می‌دهند که آزادی مطبوع در آنها موردی حمله است، عهده‌داری آمریکا به دموکراسی را ضعیف می‌کند. آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا برای تقریباً 361 میلیون نفر با 50 زبان خبر و اطلاع پخش می‌کند. بودجه برای سال 2025 950 میلیون دلار بوده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روانه می شود. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، رسانه مستقل و زیر چتر آژانس رسانه های بین المللی آمریکا است که از حساب یاری به بازگشت کنگره کار می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا حمایت مالی احتمالی را از رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی به طور مختصر بررسی کردند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. موضوع را روز 17 مارس یان لیپاوسکی وزیر امور خارجی چخیا در نشست دیپلمات‌های ارشد در بروسل در میان گذاشت. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان لهستان، لاتویا، استونیا و لیتوا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بخشی از آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا است. بنا به نامه‌ای که روز 15 مارس از این آژانسی دسترس شد، یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی آزادی قد گردیده است. یان لیپاوسکی وزیر کارهای خارجی چخیا با ضرورت کاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی تاکید کرد و فعالیت این رسانه را چراغ برای ساکنان کشورهای خود کما دانست. نمایندگان چخیا پیشتر طرح اظهاراتی را به همکاران خود در اتحاد اروپا پیشنهاد کردند که در آن از حالت پیش آمده با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی شدیداً نگرانی شده است. در سند گفته شده است که این رسانه ده ساله‌ها باز به مردم کشورهایی که پشت پرده آهنین قرار دارند اخبار دقیق و بی‌طرفانه پیشنهاد می‌کند و احتمال قدیکاری آن توفه برای مخالفان اروپا خواهد شد. دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی سه دهه باز در شهر پراگا پایتخت چخیا قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 14 مارس درباره اختصاری شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا دستور داد. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی و صدای آمریکا بخشی از این آژانسی هستند. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی قطع بودجه را هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواند. او در بیانیه گفت آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. افسود او، رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی رسانه مستقل و زیر چتر USNG است که از حساب یاری به بازگشت کنگره کار می کند.
اگر کرسی رئیسی یک حزب را دادن اینقدر دشوار باشد، پس رحمانوف کرسی پریزیدنتی را چرا دهد؟ محمد اقبال صدرالدین مدیر پایگاه اصلاح و یکی از نمایندگان مخالفین تاجیک در بیرون از کشور با بیان این جمله ها خواهان استعفای داوطلبانه محی‌الدین کبیری از رهبری حزب نهضت اسلامی شده است. در این باره من سرانگزی نوروز شاه گزارش دارم. فعالیت این حزب که زمانی در پارلمان دو نماینده داشت از سال 2015 در تاجیکستان و از سال 2022 در روسیه ممنوع است. بسیاری از اعضای پیشین ریاست و شورای سیاسی آن به حبس ابد و سالهای دراز زندانی کرده شدند. محی‌الدین کبیری 60 ساله از سال 2006 پس از مرگ سعید عبدالله نوری رهبری حزب را بر عهده دارد و فعلا همراهی بعضی از نمایندگان این حزب در اروپا است. محمد اقبال صدرالدین که با تنقیدهای بی‌پرده اش از حکومت امام علی رحمان معروف است، روز 15 مارس در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت حزب نهضت اسلامی مالکیت خصوصی جدمم نیست. یک انسان بالای یک کرسی 20 سال بیستد، آن کرسی دیگر نمیبری کار بلکه بیستری نرم می شود. خود شخصیت دلگیر و خسته کننده می شود. این تنها فکر و عقیده و نظری من نیست. خیلی ها هستند اما سخت ملاحظه می کنند. رفتنی با آب رو خود یک قهرمانی است. مثلا محکموف رفت، گپ نشد. رحمانوف نمی رود، 1001 گپ است. نباید رحمانوف شد، افسوده است وی. شرح محی‌الدین کبیری به این گفته ها دسترس نیست. بابا جان قیمزاد، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، روز 15 مارس در پیام خطی به رادیوی آزادی گفت وجود بحث و اختلاف نظرها در یک حزب سیاسی باید طبیعی قبول شود. بحث ها و اختلاف های با وجود آمده در روند اصلاحات حزب نهضت اسلامی یک امر طبیعی است، به خصوص وقت اصلاحات هم در ساختار و افراد و هم در نظام نامه صورت می گیرد، افزود او. اظهارات محمد اقبال صدرالدین در آستانه انتخابات رئیس نوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدا داده است. این موضوع به گفته او روز 9 مارس امسال در جلسه اعلان و از داوطلبان خواسته شده است که تا 16 مارس خود را نام نویس کنند. محمد اقبال صدرالدین گفته است هدفش رئیسی نیست، ولی اعتراضش از آن است که رئیس را نه از درون حزب نهضت بلکه از درون ریاست عالی حزب انتخاب میکنند. کجای این نظام دموکراتی است؟ اگر شخص اعضای ریاست نباشد، حق ندارد که دعوای کرسی رئیسی کند. این نه، آن نه، مقصد این است که بماند من باز رئیس بیستم، شرح داده است وی. بابا جان قیومزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی میگوید همه گونه انتقاد و بحث های سازنده استقبال می شود، اما از آن ناراضی است که بحث های داخلی به شبکه ها کشانیده شدند. این مسئله دیگر است که باید در چارچوب معیارهای داخلی حزب بررسی شود. از طرف دیگر حزب نهضت تجربه گذشتن از چنین بحران ها را دارد، برخلاف دیگر احزاب اپوزیسیونی که رهبریتشان نه به طور طبیعی بلکه تحت فشارهای حکومت یا داخلی عوض می شدند و نهایت به پراکندگی رسیدند. در تقریبا یک سال اخیر باری دوم است در سازمان‌های زیر رهبری محی‌الدین کبیری در خارج از تاجیکستان بحث برمی‌خیزد. شرف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد که قبلا عضو پیمان ملی بود در ماه آگوست 2024 کبیری را به دیکتاتور و شخصیت پرستی متهم کرد که در طی 6 سال در کار پیمان ملی تاجیکستان بهبودی نیاورده است، گفت وی. حزب نهضت اسلامی تا زمانی قطع فعالیتش در تاجیکستان بیشتر از 40,000 عضو داشت و بعد حزب حاکم خلق دموکراتی دومین سازمان عمده سیاسی به حساب می رفت. مقامات تاجیکستان از سال 2015 به این طرف این حزب را همواره به کوشش سرنگونی حکومت، طرح‌ریزی آشوب و کشتار متهم می کنند، ولی ریاست حزب آن را بی اساس می شمارند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2018 محی‌الدین کبیری را غایبانه به مدت طولانی زندان محکوم کرد. مقامات او را به تشکیل اتحاد جنایی، کشتار، اسیان مسلحانه و جنایت های دیگر گناهکار دانستند. خودش دارای انگیزه های سیاسی می داند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مرد فرمانی را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا یا USAGM را در بر می‌گیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در میان نهادهای دیگر تشکیلات اداره هایی هستند که با شخصان بی سرپناه و بی خانه بحث های کاری و رشد جامعه سر و کار دارند، از جمله مرکز بین المللی وودرو ویلسون که در واشنگتن کاری آثارخانه ها و باغ جانوران را برای اهالی رایگان فراهم می کند. در فرمان دونالد ترامپ گفته شده است که در مدت هفت روز از لحظه نشر قرار رهبری هر اداره دولتی یاد شده باید به نام رئیس اداره مدیریت بودجه گزارش داده، رعایت کردن این قرار را تصدیق کند و شرط دهد که کدام جزئیات یا فعالیت های این اداره دولتی از روی قانون ضرور هستند. ساعت پس از نشر فرمان دونالد ترامپ رسانه ها نامه ای را از آژانس رسانه های بین المللی آمریکا دسترس کردند. در آن اعلام شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگرس برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. نامه را کری لیگ امضا کرده و خود را مشاور ارشد مدیر موقت USAGM نامیده است. خانم لیگ از طرف پرزیدنت دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده بود. ستیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اعلام کرد که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا است. او روز 15 مرد در بیانیه گفت: آغاز اقتباس. آیت الله های ایران، رهبران کمونیستی چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. پایان اقتباس. کاپوس افزود که در طول تاریخ درخشان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، از پشتیبانی قوی دو حزب در آمریکا بهره مند بودیم. بدون ما، به گفته او، حدود 50 میلیون نفر در جامعه های بسته که هر هفته برای گرفتن اخبار دقیق به ما تکیه می کنند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. از سوی دیگر کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از رهبران کنگرس خواسته است که از USAGM در برابر دستور دونالد ترامپ حمایت کنند. مدیر این سازمان در نیویورک در بیانیه روز 15 مرد گفت: اینکه کاخ سفید قصد دارد این نهاد تامین شده از سوی کنگرس را که از روزنامه‌نگاری مستقل در برابر روایت‌های حکومت‌های خودکامه حمایت می‌کند، سست کند، اقدام تکان دهنده است. بودجه USAGM برای سال مالی 2025 به مبلغ 950 میلیون دلار درخواست شده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روان نمی شود. این آژانس کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد، رادیوی مرتی برای کوبا، شبکه‌های خاورمیانه و بنیاد فناوری‌های باز را نظارت می‌کند. بر اساس گزارش بعضی از رسانه‌ها روز شنبه به کارگران صدای آمریکا اطلاع داده شده است که به رخصتی بروند. وضعیت رسانه‌های های دیگری تحت چتر USAGM هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ که در دوره اولی ریاست جمهوریش با USAGM سری سیاست تحریر مستقلانه این نهاد بحث کرده است، در دوره دوم پرزیدنتیش گفته است جدا از پی کاهش خرج های دولتی می شود. او بعد دوباره سری کار آمدنش این نگرانی های خود را تکرار نمود. طرفداران رسانه ها می گویند که آنها وسیله های مهم دیپلماتیک آمریکایی به شمار می روند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پوپشی نیفتی مو پولین را پشتورا کدام میزن.
بارانی ناگهانی و دوامداری شب 15 مرد در کلاب و سیل تبدیل یافت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. آن شب خانواده بیبی گلما واحدوا با صدای رعد و برق بیدار شدند. دیدند که مجرای آب وارد خانه اشان می شود.
سیل همی سیلی اومد که گپ با درلو خانه همه لغت کرد. چکو کنیم اینا؟ املا کدام درم در اومد. سیلی که در پیر سیلی نمی سنگو وری اومد. ای پات می دیدینم قاو نه مصرفت بیش نیستم.
سیل به همه چیزی خانه گلما واحد و آسیب رسانده است. اهلی خانواده میگویند حالا نمیدونند چی خل زندگی کنند. ساکنان گذر نورالله وایدلوف میگویند که چنین آفت را یاد ندارند. اهلی خانواده رعنا براتوا را کارمندان کمیته حالت های فوق العاده شهر بیرون آوردند.
شخلم سخت ساعت های یک شب نمی خانه را سیل زد. گولک همون در بالای بوفه جو کده گودک های ششم ها در دسمون گولک ها را در بالای بوفه جو کده این چیست خدا برکت دخیه همو آمد این چیست آمد ما را ای تریزه گرفت براوار با ای تا اومده نشید
آفت طبیعی شب 15 هم با بیشتری ساکنان گیرد و اطراف کلاب زیان رسانده است. حالا در خانه رعنا براتوا چیزی نیست که از سلی اون شب آسیب ندید دیده باشد.
این خونه تایی آولای نه کالین مان نه کرپچه مان نه بولیش مان همه چیز آو کشید دگ گز همه چیز کشید برد آو.
حالا مقامات پیومد سیل را بررسی میکنند. در کمیته حالت های فوق العاده شهر کلاب گفتند سیل به ساکنان دهه های آفتابلیقا، سنگپر، نورالله وایدلویف، عمری خیام و چرمگران ضرر رسانده است. با معلومات آنها حادثه تلفات جانی نداشته است. این باری اول نیست که در کلاب ساکنان از سیل آسیب میبینند. حالا دقیق معلوم نیست که خسارات سیل شب 15 مرد چقدر است و چگونه برطرف خواهد شد.
شب نم با من چشمان زد.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBS که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBS همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBS همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBS به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBCE. OBCE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBCE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکان نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نواین حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذارونند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوز هم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورت برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود، البته بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جا استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وای های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میداند که حزب کمونیستی حزب مخالف حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف الله سفروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیرن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفو رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد.
خواهش میکنم،
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا، واقعیت دارد. چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینا انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه هم اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزب هایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب ها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده دست آمده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد، مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من روزش میکنم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو، که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد، و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله، خدا رحمتش کند، خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSR را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک. و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن؟ که 2 ماه در ساختارهای حزب کار کردم. ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفاروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد. ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد. مردم خودش اگر رو بستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا به یک حزب تعلق ندارن. چخیلی که من هم به یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش و کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همی خیلی دیگر سرد دین و ابراهیموس مون و با چند نفر دیگر بودند که گرچند ایزوی ما اونها رو پیشنهاد کرده بود، غلبه کردند، در اصل اونو کمونیست بودن، کمونیست هولی هم هستن، بیلیتاشون قطعشون هست.
تشکر. اما مهدین کبیری، نظری شما چی هست؟
استاد به دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدی کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد. و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.